پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیرمت ندارم خدمت همه عزیزانی که حاضر در جلسه و سلام هم میکنم خدمت کسایی که به صورت آنلاین برنامه نمایی از کتاب آقای دکتر یادگاری روح شاهد هستن. من راستش بیست مقدمات و نکات آماده کردم برای شروع جلسه، چون نیم ساعت داریم تأخیر آزاد شروع میکنیم و دوستانم که نکات دوستان رو بشنوم. بازی که این نکته که کتاب بازی ادامه دارد، سوم کتابی که آقای یادگاری نازه بر حوزه بازی های رایانه‌ای تعریف میکنن، که به قبلشون کتاب بازی آغاز شده و کتاب سواد بازی. آقای یادگاری، من با شما شروع میکنم. من به عنوان یه جوری میزبان جلسه، همین که خواستم تجربه خودتون رو از فرایند به ایده رسیدن، پژوهش و تعریف کتاب بازی ادامه دارد بگید. تجربه چه دلالت هایی داره ناظر بر بازی بازی رایانه ای کم در مورد خودی کتاب چیکار کردیم؟ حالا من یادداشت کرده بودم که روی کردیم چی بوده، محور و چیه، هر احداث بسید چیه. دوستان این از اول خودتون بشنوم که به آقای صادقی و آقای جمشیدی هم باشید.
به نام خدا، خیلی ممنون از برگزاری این نشست. خب درباره اصلی که من همیشه در مورد همه کتاب ها روزه بازی رای نمیگم که خب ما ادبیات مطالعات بازی رای نی در ایران ندیدیم واقعا، و اگر هم داریم ترجمه ایه، اگر هم باز هست به صورت کتاب تألیفی کسی کار نکرده، این در حد پژوهش‌های دانشگاهی باقی مونده. از طرف دیگه تو جامعه دانشگاهی من شخصی رو سراغ ندارم که یک وقت بلند مدتی مثلا چندین ساله با تمرکز رو این حوزه وارد بشه و شروع کنه به نوشتن. از این جهت بود که در واقع یه نیتی کردم برای یه فرایند به پروژه پژوهشی چند ساله که خودم حالا در ابتدای من اینو 5 ساله می‌دیدم. از سال 97 من شروع کردم که بازی آغاز شد، سواد بازی، بازی ادامه دارم، دارم خود مهارت بازی بنی یا مفاهیم دیدی و که الان داریم ادامه میدیم ایشالله عمری باشه، بازی بیپایان سری در مورد صنعت فیلم شد. فکر میکنم که مثلا تا سال آینده ایشالله تمرین بشه یه فردی 6 ساله میشه. خب بازی رو میگه از جهتی که همین اسمش بازیه خیلی ها جدی نمیگیرنش، مخصوصا تو حوزه‌های علمی دانشگاهی. شما دقت کنید خیلی ها در مورد بازی رو نیم مقالی که مقالای همایشی تازه نه مقالای علمی نوشتن، و ولی اینکه مقال علمی هم علم پژوهشی نوشته شده، روی کردهای آسیب بازی ایرانی 90% مقالایی که ما تو ایران داریم بلا استثناء آسیب وحشتناک خطرناک رده‌بندی سنی، آسیب هایی که به کودک و نوجوان میزنه، ترس و خشونت کلیدواژه ها اینه، چیز دیگه ای نیست. و عمدتاً هم روی کرده روانشناسی و اینجور چیزای کارا و اصلا تو حوزه ارتباطات و رسانه که دیگه خیلی محدود. حالا یه کلید واژه اسپانسر پیدا کرده بازی هدفمند و سیریس گیم که من کاملا تکنیکراتی میگم کاری، یه پولی اومده یه خرجی میخوام بکنم، بریم حالا چیکار کنیم، همه کارا کردیه. اصلا این نگاه جامعه، چون پول اومده نگاه های پژوهشی به اون سمت رفته یا همایش بازی جدی داریم. اینه که به نظرم یک نفر لازم بود بیاد این وسط
شروع کنه
ادبیات تولید کنه و تألیفی با پژوهشی کتاب تألیفی کسی کار نکرده، در حد پژوهش‌های دانشگاهی باقی مونده. از طرف دیگه تو جامعه دانشگاهی من شخصی رو سراغ ندارم که یک وقت بلند مدتی مثلا چندین ساله با تمرکز رو این حوزه وارد بشه و شروع کنه به نوشتن. سلام. از این جهت بود که در واقع یه نیتی کردم برای یه فرایند به یه پروژه پژوهشی چند ساله که خودم حالا در ابتدای من اینو 5 ساله میدیدم، از سال 97 من شروع کردم که بازی آغاز شده، سواد بازی ادامه دارن، دایره خود معارف بازی رنگی یا مفاهیم کلیدی و چیزی که الان ادامه میدید باشه بازی بی‌پایان که در مورد صنعت گیم شد. فکر میکنم یه مثلا تا سال آینده ایشالله تموم بشه یه فرنده 6 ساله میشه. خب بازی رنگی از این جهتی که همین اسمش بازیه خیلی ها جدی نمیگیرنش، مخصوصا تو حوزه‌های علمی و دانشگاهی. شما دقت کنی خیلی ها در مورد بازی رنگی مقاله همایشی تازه نه مقاله علمی نوشتن و ولی اینکه مقاله علمی هم علم پژوهشی نوشته شده رویکردهای آسیب بازی ایرانی 90% مقاله‌ای که ما تو ایران داریم بلا استثناء آسیب وحشتناک خطرناک رده‌بندی سنی آسیب‌هایی که به کودک و نوجوان می‌زنه ترس خشونت کلیدواژه‌ها اینه، چیز دیگه این نیست و عمدتاً هم روی کرده روانشناسی و اینجور چیزهای کارا و اصلا تو حوزه ارتباطات و رسانه که دیگه خیلی معدود. حالا یک کلید واژه اسپانسر پیدا کرده بازی هدفمند و سیریس گیم که من کاملا تکنیکراتی میبینم کاری، یه پولی اومده یه خرجی میخوام بکنم بریم حالا چیکار کنیم، همه کارا کردیم. اصلا این نگاه جامعه چون پول اومده به نگاه های پژوهشی به اون سمت رفته یا همایش بازی های جدی داریم. اینه که به نظرم یک نفر لازم بود بیاد این وسط شروع کنه ادبیات تولید کنه و تألیفی و پژوهشی. خب ما دو تا از این 5 کتابی که اسم بردم دو تاش پژوهش به معنای تحقیق در میدان که مثلا گفتگوهای عمیق کیفی گرفتیم و مشاهدات داشتیم، کاری کمی که بخواد صورت بگیره یک در حمایت مالی جدی میخواد که فعلا ما تعریف نشدیم تو سیستم برای این کارا و افراد دیگه ای دارن به صورت همینجوری اونجا هم بازه ضعف داریم. مثلا تو سرانه مصرف فرهنگی همین چند سال پیش یه آمار بازی داده بودن، بعد بازی رایانه‌ای و بازی های مثلا تو خونه مثل گلیاپوچ و سنگ کاغذ دیچی و گرگه اصلا یه حرکت خندداری انجام داده بوده، اینا رو توی یه مقاله جا داده بودن تو سرانه مصرف فرهنگی ایران که اصلا واقعا خنددار بود. اینو من میدیدم که اصلا نفهمیدی شما بازی ویدیو گیم و بازی رایانه ای چیه و چه حجم مخاطب و مصرف دیده. حتی بنیاد ملی بازی رایانه ای هم آمارایی که میده خیلی آماره مدیریت بازرگانی زده است، یعنی بنگاه علمه تا دنبال دغدغه باشه تا دریچه‌های جدید، حتی بازاریابی، دور زدن تحریما، پیشنهادهای اقتصادی یا راهگشا تو شرایط فعلی رو برای بازی‌سازا و مصرف کننده فراهم کنه. ما تو همون کتاب سواد بازی اصلا نظام ارزشی و ساختار فعلی نظام رده‌بندی سنی بازی رایانه‌ای بردیم زیر سوال با یک کار کیفی خیلی عادی و گفتیم اینها باید به روز رسانی شه. همین هم خیلی ها بر نمیتافتن که همه چیز در جاشه و خوبه و شما نباید اینجوری بگید و ما در پستون یه کتاب پژوهشی قایم کردیم که خوب پیش برو از این حرف. ولی به نظر باید وایساد یه نهاد آکادمی. من خیلی دانشگاه دانشگاه تهران بودم سالها، تلاش کردم که بعد فارغ التحصیل دانشگاه تهران رقم بخوره. نگاه ها اصلا خیلی چند دهه عقب نسبت به شرایطی که توشیم. حالا ایشالله تو دانشگاه علامه که هستیم بشه اقداماتی رو کرد و میبینم دوستان دانشجو و اساتید و اینا خیلی رقابت نشون میدن به این حوزه، یعنی هی میگن زودتر یک کاری کنیم یه باز تعریفی صورت بگیره با این نگاه جدید دیگه از اون حالتهای ترجمه‌ای که هست و بوده و خواهد بود یه ذره بیاییم بیرون یه ذره تو میدان تحقیق شروع کنیم رفتن جو. این یه فرایندیه. این پنج تا کتابی هم که اسم بردم به نظرم کل این زیستمومه رو تا حدی پوشش میده، یعنی از مبانی نظری، مخاطب، بحثای تکنولوژیک و داخل صنعت، مفاهیم کلیدی و اون چرخه صنعتی که علاوه از سرمایه تا تولید تا نشر، مصرف و ورود به بازار رو داره پوشش میده. این حالا کلیت کلوی از فرایند پشمش
پیش از اینکه روشنه ها نهات کنیستانی من رو بگم این طرف رو بگم خاموش کنم
آره بایی خاموش بگم میشم به مارش سوال این فاصله بشه بکنش. خیلی ممنونم یادگاری پیش از این که آقای صادقی شروع کنیم بحثو دوست دارم که دوستانی که اینجا هستن احتمال میدم که کتاب رو ندیده باشن بنده و همونطور که کتاب شما دیدم اما بعد دمی کتابتون دیدم شما تو این کتاب بیشتر روی بازی‌های آنلاین تمرکز کردیم و نسبت گیم و رسانه‌های اجتماعی رسانه نوین اجتماعی بررسی کردیم. می‌خوام یه خلاصه یه ارائه کوتاهی از پیوند اصلی این کتاب و ایده یک خطی که میگه یک پاراگرافی یه طرح بحثی کنید که چی می‌خواستید تو این کتاب بگید. یعنی من اگه بخوام کتاب بخونم این کتاب ناظر بر چه مسئله و پرسشی داره حرف میزنه و پاسخش اجمالاً چی؟
کتاب در مورد خب بازی آنلاین یکی از پرمصرف‌ترین و پردرآمدترین حوزه‌های بازی رایانه‌ای و به نظرم کتاب بازی آغاز شده داره یه ادبیاتی رو توضیح میده که عمدتاً ادبیات بازی‌های آفلاینه، بازی قبل شبکه، این بازی های مثلا اوائل دهه 90 میلادی، اواخر دهه 90 کم کم بازی آنلاین شکل میگیرن دیگه تو قرن جدید شتاب پیدا میکنن. به نظرم از این دید کمتر ما به موضوع پرداخته بودیم چه بسا که بخش زیادی از جامعه درگیرشن، حالا به صورت موبایلی، کنسولی یا پی سی یا مدل های دیگه. این یه بستری بود برای شروع. از اون طرف ما روندهای تاثیرگذار تکنولوژیک که میتونه مثلا تا سال اونلاین نوشتم تو کتاب ولی حدودا تا سال 2030 بالاخره با این روندها باید کنار اومد و براش برنامه‌ریزی کرد چه بسا ایده هم میده به بازیسازان، به بازیسازان ایرانی که اون چندتاییه که حالا رو طرح جدید کتابم آوردیم دیگه، یعنی هوش مصنوعی و رمز ارزا و شبکه‌های اجتماعی و واقعیت افزوده و دیگه عرض شود بهتون بلاکچین و بازی‌های موبایلی و یکی دوتا دیگه حالا بود کتاب هست. کتابو مثلا یه سال و نیم پیش من نوشتنش رو تموم کردم تا تو شرایط خاص پارسال اومد تو بازار و اینا، یعنی خیلی چیزا فاصله گرفته شد. ولی این روندهایی که میدونیم اگر وارد بازیسازی، بازی‌های حتی خرد، بازی‌های موبایلی تو ایران بشن تاثیرگذارن، ما اینا رو مطرح کردیم و یه جوری داره یه نمیگم پیش بینی آینده ولی اتمسفر آینده رو میکشه که آقا این چه شکلی خواهد بود و رو این چه شکلی خواهد بوده باید برنامه داشت. یه مثل اینستاگرام نشه بگیم چی شد کی بود کی نبود یا هست یا نیست ببندیمش، برخورده اینجوری رو حداقل بگیم میشه در موردش نشست حرف زد، مطالعه کرد، منابع وجود داره و ادبیات وجود داره تو دنیا و تجربه وجود داره تو سیاست گذاری تو دنیا. این
بسیار خوب. چکرم از شما آقای محمد صادقی، مجوشهر بازی و تولید کننده بازی توی پست عنوان بازی ساز و برای شما پست فوتبال میشه تولید کننده بازی. آقای صادقی پیش از اینکه نظرتون رو و حالا احتمالا نقد یا تمجیدی نسبت به کتاب دارید بگید، میخوام شما هم یه تروس داشته باشید نسبت به جایگاه کارهایی مثل بازی ادامه دارد در حوزه
حوزه گیم به طور کلی، یعنی حالا اون زنجیره که آیا یادگاری گفتم، حالا به طور مشخص توضیح پژوهش بازی. میخوام اینم به نظرتون چه نقشی میتونه ایفا کنه کارهایی از این دست، من که در مورد خود کتاب نظرتون چه؟ خلافست
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خودم خیلی حقیقتا پژوهشگر نمیدونم، حالا لطف داشتم خواستم اینطوری زدن، همون کارم هم بیشتر زمینه تولیده. دقیقا میخواستم با همین شروع کنم، با نکته اصلی که من از نظرم این کتاب داره، فارغ از جزئیات موضوع و مباحثی که بهش پرداخته، خود پرداخته به این موضوع. یعنی من فکر می‌کنم که مهم‌ترین خلأهایی که ما الان داریم در عرصه مخصوصا دانشگاهی کشور در حیطه پرداخت به عموم سرگرمی‌ها کلاً و هنرها و رسانه‌های دیجیتالی و رایانه‌ای و مخصوصا به طور اخص بازی‌های رایانه‌ای، مسئله اصلی این که اصلا کم مشتری می‌پردازیم. یعنی ما مخصوصا در زمینه متفکرین دانشگاهی، فعالان دانشگاهی، اینقدر کم به موضوع پرداخته شده. اطلاع دارم هستا، من مقالات موجود رو تبرقی کردم، خیلی کمتر از اونی که هستن که باید باشن، خیلی کمتر از ظرفیت و لزوم و ضرورت این بحث به این قضیه پرداخته شده، در حدی که میتونم بگم که تقریبا عرصه خالیه. یعنی به نظرم همه فعالیت‌هایی که تا الان هم صورت گرفته در مقایسه با اون چیزی که ما نیاز داریم که صورت بگیره، به نظرم یه مقدار با اغراق کوچکی میشم میگم قابل صرف نظر متاسفانه. از این نظره که این عرصه رو انقدر خالی میبینم که تک تک این کتاب‌هایی که نگارش میشه در این زمینه و فعالیت‌های علمی و نگارش و مخصوصا تألیفی از جمله مثل این کتاب که صورت میگیره، به شدت ارزشمنده. من واقعا خواهش دارم از همه، هر کس دیگری که میتونه در این زمینه فعالیت بکنه، که حتما ورود بکنه. حتی من این جرأت رو به خودم میدم که بگم در هر سطح کیفی لطفا ورود بکنید، چون واقعا در زمینی در مرحله‌ای هستیم از سیر رشد این مباحث که صرف پرداخت قضیه، صرف صحبت کردن راجع به قضیه، اصطلاح کوچه خیابونش که حتی به غلط، این حتی لازمه و واقعا ما توش کمبود داریم. چیزی که یادگاری فرمودن که برنامه 6 ساله برای خودشون طراحی کردن که بتونن توی این مسیر حرکت بکنن، این خیلی ارزشمنده. یعنی ما پس حداقل خیالمون راحته که 6 سال تفکر و تولید علم و تولید ادبیات توی این زمینه داره صورت میگیره. ای کاش ما 100 تا مثال یادگاری داشتیم که این کارو میکردن و تازه مثلا فقط از منظر، حالا من تصورم از منظر بیشتر ارتباطاتی دانشگاهیه، از بقیه منظرهای دانشگاهی هم باید به این قضیه پرداخته بشه، فقط ارتباطات نیست، خیلی عرصه‌های دیگه هم هستن که باید به این موضوع بپردازن. پس دقیقا به نظر من اولین و مهمترین ارزش این کتاب و کتاب‌های از این دست کف قضیه است، صرف پرداخت به این موضوع. مثلا به این موضوع باید بیشتر بپردازیم، باید بیشتر از این قضیه حرف بزنیم، باید حتی اینکه با هم یه اختلاف نظر داشته باشیم، با هم دعوا کنیم. یه موضوع جالبی که مثلا روی کتاب، روی کتابون موضوع اعتیاد، در خود کتاب اشاره کردن که اختلاف نظرهای شدید روی این موضوع هست، دقیقا همینطوره. یعنی بیایید بشینیم با هم دیگه تو این محیط ها، جاش اینجا، جاش توی اینستاگرام نیست، جاش توی لایو و نمیدونم توی کامنت و توی این جاها نیست جای این بحث، جاش دقیقا تو فضاهای علمی و منطقی و عقلانی مثل چنین جمع‌هایی، مثل چنین کتاب‌هایی، مثل چنین فعالیت‌هایی که به این موضوع باید پرداخته بشه. در درجه اول پس انقدر واقعا عرصه خالیه که هر دونه دونه‌شون رو باید واقعا قدر دونست بهشون پرداخت و ازشون هر گونه حمایت و هر گونه کمک که میشه به این فعالیت‌ها کرد. این در مورد موضوع. حالا من چه مقدار جزئی بشم توی مباحث اگه الان مجالش هست یا که بنده بگیرم یا خیلی خب، پس من یه مقدار حالا جزئی تر ورود میکنم تو بحث کتاب مطرح کرده. بعد از خود صرف پرداخت به قضیه و زاویه ورودش و جای پرداخت که عرض کردم که چقدر اهمیت داشته، من از این بابت واقعا متشکرم از یادگاری و انتشارات و همه مجموعه‌ای که تو انتشار کتاب نگارش و انتشار کتاب دست داشتم. مسئله بعدی حالا موضوع کتاب، مشخصا موضوع بازی‌های آنلاین، دوباره یکی دیگه از موضوعاتیه که به طریق علوم باید بهش به طور جدی بپردازیم. خود بازی‌های رایانه‌ای، خود فعالیت‌ها، سرگرمی‌های جدیدی که امروز وجود داره، اینا همه میشه زیربنای بحثی که امروز روش بازی آنلاین روش سوار شده
و بازی آنلاین به نظرم پرداخته بهش این ارزش رو داره که از اون میان براست. یعنی ما به جای اینکه از اول بخوایم بریم تازه شروع کنیم از مثلا سرگرمی های جدید، از سرگرمی هایی که دیگه فقط سرگرمی نیستن، هنرن، رسانن، صنعتن، جنبه اقتصادی دارن، جنبه سیاسی دارن، جنبه های مختلفی بر اونها مترتب، شؤون مختلف دارن، از هر کدوم از این شؤون میشه به این موضوعات پرداخت. بازی آنلاین یکی از اون ارزهایی که پرداختن بهش جوری میان بره، مثل اینکه ما صاف مثال مثلا الان بیشتر همه میدونیمش تو دنیا، البته بهتر میدونیمش بخوایم بذاریم مثلا در سن نظامی، مثل این مونی که ما صاف رفتیم سراغ پهپاد، نرفتیم حالا از هلیکوپتر شروع کنیم جنگنده هاپا مصوری حالا بس یه میونبر بود، ما رفتیم سراغ اون محصول آخریه، محصول استراتژیک مهمه. بازی آنلاین به نظر امروز یکی از مصادیق اینه، یعنی یکی از مصادیق موضوعیه که اگه الان بهش بپردازیم داریم تقریبا به موقع. یه مقدار باز اینجا اقراق دارم با سوهاد، یکم الانم دیره برای بازی آنلاین ولی باز بهتر از هیچی، هر روز که بهش بپردازیم باز بهتر از فرداست. از اون موضوعات بروزتره، موضوعاتی که الان باز خیلی مبتلا به ماست. من فکر میکنم باز این فکری که من نرز میکنم کاملا تا تاثیر آثار و کتاب ها و مقالات و کنفرانس های هستش که اندیشمندان در این زمینه داشتن، حرف از خودم نیست، صرفا منتقل میکنم که به نظر میاد که امروزه دیگه بخشی از زندگیه، بخش قابل توجهی از مردم توی بازی های آنلاین، این بخشی از زیست ماست. ما نمیتونیم بازی آنلاین دیگه فقط یه سرگرمی، دیگه فقط یک اوقات فراغت، اصلا نیست. اصولا بازی آنلاینی که داره امروز میرسه به جایی که مثلا امروز امثال روبلاکس و رکروم و اینا وایسادن، بازی آنلاینی که داره میرسه به حالا ورلد اف وارکرافت که مثلا قدیمیه، تو کتاب کانالش اشاره شده به نمونه های خیلی جدیدتری از این نمونه از بازی آنلاین، این دیگه خیلی فرق میکنه. اینجا دیگه جای جدیدی از صنعت بازی داریم وای میسیم که اساسا دیگه فقط یک صنعت هنری رسانه‌ای نیست، بخشی از زندگی مردم، بخشی از زیست مردم در مراحل تربیتیشون، بخشی از رشد و تربیتشون در مراحل جدیتر زندگی، در مراحل فعالیت اجتماعیشون، بخشی از فعالیت‌های اجتماعیشون، ارتباطاتشون، بعضن شغلشون، مشاغلشون، اینا داره اونجا رخ میده و این یعنی که هر چه سریع‌تر باید خیلی جدی به این موضوع پرداخته باشه تو کشور ما، تو لایه‌های مختلف، تو لایه مصرف کننده مثلا بیشتر. خب مخاطب این کتاب مصرف کننده است، مثلا بیشتر مصرف کننده و کارشناس مصرف و پژوهشگران عرصه مصرف، در عرصه تولید، در عرصه زمینه‌های اقتصادیش، نشر و توزیع، در عرصه‌های سیاست‌گذاری، حکمرانی، تو همین عرصه‌ها، فناوری، تکنولوژی، تو همین عرصه‌ها خیلی جدی‌تر به این موضوع دست شده بخواد به این موضوع پرداخته بشه. از این نظر هم کتاب منظورم یک فعالیت، یک عمل اقدام ارزشمنده که دقیقاً صاف رفته سراغ این موضوع، موضوعی که خیلی امروزش خلع داریم. دقیقاً توی نتیجه‌گیری کتاب اشاره شده به اینکه ما اساسا زیرساخت‌های قانونی، پرداخت‌هایی که باید به این مسئله بشه، باید فراهم بشه، ما تو همه زمینه‌ها الان خلع داریم. دقیقا ما نمیدونیم که محتوایی که میخواد توی بازی تولید بشه صاحبش کیه، مسئولش کیه، پاسخگوش کیه. این موضوع رو ما سالهای پیش در مورد مثلا سکوهای آنلاین داشتیم، در مورد بسترهای اپلیکیشن هایی که مثلا خدمات رو میدن، حالا نمیدونم الان مثلا اینکه حل شده، حتی من خبری کمتری دارم از دردسرهای اون ماجرا میشنوم. بدونید که این رو در مورد بازی آنلاین خواهیم داشت، همونجوری که در بخش دیگری از دنیا این موضوعات بوده و هر کدوم به انواعی حل شده، بعضا حل نشده، دردسر و مشکل ایجاد کرده. حتما ما دچار این مشکلات خواهیم شد، حتما اینها به سراغ ما خواهد آمد، زودتر از این فکرشو میکنیم. پس احتمالا باز هم اینجا درستش این کمی دیره، با اغماز الان وقتشه که بپردازیم سریعا به این موضوعات. پس این هم مسئله بعدی که نظرم خیلی مهم بود در مورد خود موضوع کتابی که سراغ بازی آنلاین رفت.
دیگه دوستان هم از هم خوب پاسخ بودم. من گمان میکنم که مخاطبین این نشست را اونی که حداقل حاضرن همشون دانشجوهای ارتباطات هم
یادی
بودن. یه جایی گفتید این کار رو انجام بدید از این به بعد، من خواهش میکنم این دوستان باید انجام بدن. هر پروژه پژوهشی شما وقتی پروپوزال میرسید یا وقتی کار رو به اتمام میرسونید یه جایی باید پیشنهاد پرسش بدید، پیشنهاد تحقیق بدید، یعنی میخواید به این پروژه که من انجام دارم و به سر انجام رسید چه پیشنهاداتی برای تحقیق بعدی داره. دوستان حالا شما در اختتامیه بخارتون رو بگید، آقای جمشیدی هم نظرم خوبی، آقای یادگیرم بگنید دوستانی که اینجا هستن بگید که چه مسئله دیگه هست، چه پرسش های دیگه هست که اتفاقا ما خوندن این کتاب ادامه بدن این پروژه رو و بتونن راه های جدیدی رو باز کنن. آیا دیگه گفت یه سال نیم پیش آماده شده؟ داشتم یه فکر کردم که اینقدر روند تحولات موزه سریه که اصلا ممکنه این کتاب اگه امروز نوشته میشد خیلی تغییر میکرد.
بازی آغاز شده، همین الان نیاز به ویرایش
داره. بله همین. بفهم.
استادیایی که تو بازی بود یه فقط زمان
بود. بله بله.
حالا نکته بگم که حالا بعد از اینکه دوستامو نکاتشون مطرح کردم، حالا دیگر رفقای حاضر در جلسه هم نکته بود. تخصص بله.
بله خیلی دقیقی بود. من قطعا به همه موضوعاتی به نظر میرسیم اصلا هم نمیتونیم پردازیم، اصلا در مجال جلسه نیست. من یکی دو تا نمونه رو در این زمینه عنوان میکنم. دارم بگیم فهم کنم که الان بگم یا اول باز به موضوع جزئی کتاب بپردازم. خب الان میگم که مثل این موضوع کتاب هم حینش به اتمالا بتونم پوشش بدم. مثلا به موضوع بازی ابری تو کتاب اشاره شده، به نظرم صرفا فتح بابی بوده. خود موضوع بازی های ابری انقدر جای کار داره، کتاب ها میتونه کاملا در موردش نگارش بشه. یه موضوع دیگه این که مثلا کتاب از منظر مصرف کننده عرض کردم به نظرم بیشتر به موضوع پرداخته. خیلی من با من در خودم اونی تولید کننده خیلی دغدغه رو دارم که کاش بیشتر از منظر تولید بپردازیم به مباحث، که من حالا تصورم اینه که احتمالاً اینطوری جامعه بیشتر مولد بار بیاد و مخاطبا بیشتر مولد بار بیاد، به این فکر بجونی از مصرف کم کم بریم بالاتر، یه پله بالاتر در جای تولید بیستیم. مثلا وقتی من از منظر تولید به عرصه بازی ابری نگاه میکنم، فرق نگاه تولید و نگاه مصرف چیه؟ من اینطور فکر میکنم که نگاه مصرف رو نگاه میکنم چی هست، اونها رو بررسی میکنم. تو نگاه تولید من اون چیزی که هست رو تجزیه تحلیل میکنم که برسم به اون چیزی که نیست و برسم به ریشه اون چیزی که هست که میتونه باعث بشه چیز دیگه ایجاد بشه که نیست. چیزایی که نیست خیلی برام مهمه، چون اونجا میتونم ورود کنم و توش تولید کنم، توش مولدی داشته باشم. مثلا بازی ابری چه امکانی فراهم میکنم برای ما؟ تو کتاب اشاره شده به اینا، دسترسی راحت تر. من خیلی سریع تر میتونم بازی دسترسی پیدا بکنم. این دسترسی راحت تر میتونه برای من مخاطب جدید ایجاد بکنه. ما چند سال گذشته تلفن های همراه این کار رو کردن، دسترسی راحت تر ایجاد کردن بازی و نه فقط مخاطب جدید ایجاد کردن که تحولی تقریبا تاریخ ساز دسترسی بازی به وجود آوردن، دو برابر کردن بازدار بازی ها رو. الان تقریبا نصف بازار بازی که باز در کتاب به این رازی به خوبی پرداخته شده، نصف بازدار بازی هم مخاطب موبایل هم. که اصلا ظهور پلتفرم موبایل این مخاطب به وجود آورد. پس اگر بازی ابری به وجود بیاد، دیگه چه نوع مخاطب دیگه ای رو میتونه به وجود بیاره؟ دیگه چقدر این بازار میتونه چند برابر بشه؟ بازار بازی رو یعنی الان متشکل از بازیکن‌هایی که رو کنسول و پی سی و موبایل و اینا دارن بازی میکنن، از منظر دیگه این مدل ارسیه در سطح تولید اونها رو تقسیم میکنیم به هاردکور گیمر، کژوال گیمر، بینشون میدکور گیمر. هاردکور گیمر اونایی که بیشتر پای کنسول و پی سی ان دارن بازی مفصل و طولانی تر انجام میدن، زمان زیاد میذارن، بازی پیچیده انجام میدن. کژوال گیمر بازی کوتاه انجام میدن، زمان کوتاه برای بازی میذارن و موبایلن بیشتر میگن بیشتر چون تو هر دوش واقعا هستن و بازی ساده انجام، بازی کژوال بیشتر انجام میدن. بازیکن میدکور این وسطن از چه نظر؟ اونا زمانشون کمه، حوصله‌شون کمه، ولی گرایش بازی جدی دارن، دوستان بازی پیچیده‌تر بازی بکنن، پس بازی‌های موبایلی پیچیده‌تر دارن بازی میکنن. زمان کمه، دسترسی محدوده، ولی بازی پیچیده میخواد، داره بازی موبایلی پیچیده‌تر بازی میکنه. این مسئله مخاطبی جا مونده، یعنی این خطی نیست، تقسیم بندی هاردکور میدکور، هاردکور کژوال میدکور، این جدول ماتریس 2 در 2. ما زمان زیاد و کم داشتیم و پیچیدگی زیاد و کم. یه تیکه تو این جدول ما خالیه الان، نمیدونم میتونم خوب تصویر کنم براتون یا نه. این مثلا یکی از موضوعاتیه که من پیشنهاد جدی میکنم روش کار بشه. اون بخشی هن که زمان زیاد دارن، پیچیدگی کم میخوان، اونا الان توی پوشش ما نبود. من نگاه بردم سمت تولید. اونا کیان؟ مثال میخوام بزنم، اونا کسایی هن که سالهاست تو جامعه خود ما اینا میشناسیم. یه زمانی بود که تو این کشور یه سری از کارگردان ها با صدا و سیما مشکل بود، مثلا سریالاشون رو تو فروشگاه به فروش رسوندن، شبی 3 قسمت مثلا قهوه تلخ میومد. یه سری بودن همون شب میگرفتن میرفتن همون شب هر 3 قسمت رو نگاه میکردن. این آدم وقت داره و پس میخواد اون شب بشینه دو ساعت یه چیزی رو نگاه بکنه، تلویزیون هم نیست، میره براش هزینه میکنه، میره براش مغازه پول میده میخره، اون موقع فیلم هم نبود، اون موقع میرفت میخرید، وقت داره، پیچیدگی کم میخواد، میخواد همونجا بذاره ببینه، حینش احتمالاً حرفم بزنه، ناهار و شامش هم بخوره، مثلا مهمونم شاید خونه‌شون باشه. این مخاطبه، یعنی مخاطبه بازیکن موبایل تا قبل از ظهور موبایل بود، بالقوه بود، بالفعلش نکرده بودیم. با بالفعل شدنش چه اتفاق تاریخ سازی افتاد؟ ما اگر این نوع مخاطب جدید رو، یعنی مخاطبی که پس وقت داره، پیچیدگی کم میخواد، اینو میتونیم بالفعل کنیم. اگر بتونیم بالفعل کنیم، احتمالاً دوباره بازار گیم دوباره برمیشه. احتمالاً دوباره نوع جدیدی از مخاطب وجود میاد. اصلا شرکت‌های جدید به وجود میشه، شرکت‌های موجودی از بین میرن. معلومه دوباره چه اتفاق تاریخ سازی رو خواهد داد. این مخاطب جای مخاطب نه فقط در کشور ما، الان تو کشور ما مثلا تو فیلمو، توی نماواه، تو خارج از کشور نتفلیکس، دیزنی پلاس، نمیدونم چی از این جهاز. این مخاطب تست شده تو کنسول. ما در کنسول نینتندو سویچ الان مودی از گیم داریم به نام چیپ مود که گیم پلی بازی به شدت ساده است و طرف فقط میخواد عملا بره جلو، یعنی اینجوریه که عملا میره جلو بازی تموم میشه، همه بازی رو تجربه میکنیم. ایزی مود نیست، یه چیزی فراتر از ایزی موده. من همه زیبایی های بازی رو دریافت میکنم ولی پیچیده نیست کارم، راحت میرم جلو، با اتک ساده مبارزاتمو انجام میدم، با گشت و گذار ساده معماها حل میشه. این توی مود چیل مود این جواب داده. به نظر میاد که اینها همه تست شده است. پس من فکر میکنم که هنوز بخشی از مخاطب هست که ما اینو فعال نکردیم. بازی ابری کجا اینجا نقش دارن؟ برسم به اول بحثم. بازی ابری دقیقا همین خلاو به نظر میتونن پر کنن. یعنی من اون مخاطبی که شب میرفت قسمت سریال میدید میتونه شب بره خونه دستگاه ابریش رو روشن کنه بدون هیچ دانلودی، بدون هیچ خریدی، بدون هیچ وقت گذاشتنی، بازی چیل مودش رو اون بازی ران کنه، همونجا بره جلو، مهمونم خونه است، شامش هم داره میخوره، بازیش هم میبره جلو، شاید 3 ساعت میشه بازی کنه، برای بازیش هم هزینه کرده. اون یه حالت جدیدی از بازیه. اون آدم نمیره کنسول بخره، هزینه‌شو نمی‌کنه، بازی پیچیده نمی‌خواد بازی کنه. اون آدم رو موبایل هم نمی‌خواد بازی کنه، بازی کوتاه، کفاف نیازه او رو نمیده. او می‌خواد 3 ساعت آنچارتد ببینه. انگار میتونست بشین استریمش رو ببینه، نمی‌خواد ببینه، می‌خواد بازی کنه. لذت بازی کردن رو می‌خواد تجربه کنه. می‌خواد 3 ساعت سیویلیزیشن بازی کنه. اصلا بازی شاید خطی نیست. همه انواع بازی رو ببینه. یه نمونه از این حالا که
خیلی ممنونم از شما. خدمت آقای جمشیدی هستیم، نویسنده و سردبیر مجله بازیبان. آقای جمشیدی، من همون سال اولی که از آقای صادقی رو پرسیدم از شما میپرسم، دیدم که قبل از اینکه نشست شروع بشه شما یه نقدی به یه بخشی از کتاب داشتیم. دوستم با همون روی کرد شروع کنید، اگه شاید خوب باشه کمی شما هم نگاهتون رو نسبت به کتاب بازی ادامه دارد و ارزیابیتون از این کتاب رو اگه لطف کنید در خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا قوت عرض میکنم خدمت آقای یادگاری عزیز که ما پیمانم چند سال پیش که خدمتشون رسیدیم موزه تو ذهنشون بود که به مسیری ترسیم بکنن و الحمدلله به ثمر هم داره میرسه. من 94 تقریبا که کلنگ دایره که یعنی مرکز مطالعات بازی را یعنی زده شد، اون رو شما بد نیست گوش بدیم. اون موقع ما اومدیم بنچمارک کنیم برای ایران، یه چیزی بیاریم بالا که روی حوزه دیتا کار کنیم، مثل نیوزو که داده کاوی بکنی و داده رو بفروشی، یکی از تارگت ها اونی، یا مثل ای دیتا، یا مثل سوپر دیتا، یا مرکزی که تو ایران دارن کار میکنن، تو جهان دارن کار میکنن. و خب اون سال شروعش هم گرفت. یه قسمت دیگه کار ما این بود که کل کتاب ها و مقالات و حالا منابع تألیفی که توی دنیا وجود داره رو بگیریم، دانلود کنیم و یه تسک بود اصلا برای خودم. کلی کتاب انگلیسی و مقاله و مقاله معروف گرفته بودیم. اون موقع هیچ چیز فارسی یادم نبود. من 93 فکر کنم ارشدم رو دفاع کردم، پایانم هم دی جی بی ال بود. شاید مثلا کتابی که میتونستم برم سراغش یه عصر بازی دکتر کوسری بود، یه دونم کتاب انتشار یه مقاله مروری بود، یعنی مجموعه 4 تا مقاله برای انتشارات همشهری بود. کتاب دیگه‌ای من اون موقع یادم نبود که فارسی باشه، کتاب خودت جوندار. ولی خب الحمدلله الان می‌بینیم که هم ترجمه‌های خوب اتفاق افتاد، یه مقداری با بنیاد، هم تألیف‌های اتفاق افتاد. حالا این دو سه نمونه که آقای یادگاری اشاره کردن بهشون، و خوبیش اینه که پکش داره، یه پکه، یعنی میتونه مخاطب رو همراه کنه با خودش، یه دنیا میتونه بسازه. مثلا یه دانشجو بخواد یه مسئله رو بفهمه، میگه خب برو مثلا پکه ما حسن یادگاری رو بخون، این یه جهانی رو ترسیم کرده. و باز تو فضای آنلاینش که میگم مثلا فارسیش که نبود، آقای صادقی گفت الانش هم خیلی کمه، ولی من باز گفتاری صادقی اسلام میکنم اگر میخوانم بچه هم بسازن برن هدفمند برن. ما کلی الان پایان‌نامه دانشجویی داریم که چه در سطح دکترا چه ارشد، چون زیاد با من مصاحبه میگیرم که مثلا برای چه تو قبل از کارشون چه برای مصاحبه عمیقی که میگیرم، کلی مثلا نمارده چه میدونم استفاده از بازی برای آموزش با روشه تکراری پرسشنامه چیزایی که پایان‌نامه است دیگه، فقط میخواد همون بمونه. اینا رو بشکنیم، وارد بحث میان رشته‌ای بشیم، وارد بحث عمیق بشیم. ما به شدت روانشناس درست درمون کم داریم، که یعنی متخصصی که به از رشته گیم سر در بیاره، میان رشته‌ای در حقیقت یا ترکیبی از چند رشته رو متوجه باشه. چون برقرار مطالعات بازی چیزی مثل مهندسی صنایع و کسی مطالعات بازی بخونه باید چند تا تخصص در خودش پرورش بده. حالا دیگه زیاد طولانیش نکنم، ولی الحمدلله خدا رو شکر این سالهای اخیر این اتفاق افتاده. باز اصلاح میکنم، یعنی برگردم به همون حرفم که اگر قرار چیزی نگاشته بشه و عمری از کسی گرفته بشه، سمت کار تحقیقاتی بریم، که سمت کار پژوهشی بریم که هدفمند باشه، یعنی بدونیم کجا رو قراره بزنیم و مخاطبمون کی هست و چی رو قرار اصلاح بکنیم، اون پرسش مسئله پررنگ باشه تو ذهنمون. سراغ اگه دانشگاهی داریم کار میکنیم، سراغ استاد راهنمایی بریم که حداقل مسئله رو بشناسه. حالا شاید شما بهش، حالا شما که احتمالاً مثلا راهنما امثال های یادگاری میشن، ولی خود ما که من EMBA میخوندم مثلا گروه به جمع ما خندید بازی چیه، ولی خب استاد راهنمامون چون آدم خلاقی بود همراه شد اومد و خوب اتفاقی خوب برای ما تو اون زمینه افتاد. یا مثلا یه چیز جالبتر بگم، من دو سه روز اخیر در مورد سایکل اپس تحقیق میکردم، وی آری که حالا به ارتباطی شهر رفتن نشیم شو میخوام ظرف مطالعات میان رشته ای رو بگم، عینکای وی آری که برای در حقیقت درمان تنبلی چشم استفاده میشه، خب به جای چشم‌مداری پارچه‌ای برای بچه های کم سن و سال. یه استارتاپی اومده یه مقاله ارائه داد و من تو نمیدونم اینو تکس دیدمش یا الکام فکر کنم دیدمش سال قبل، و الان با یکی دو تا چشم پزشک مثلا مشورت گرفتم اطلاعی نداشتن از این مسئله. این چیزی های مهدی صادقی میفرمایند، این تکنولوژی نیومده توی حرفشو میزنی مصرف داره میشه، ولی به بدنه تخصصی و فنی ما راه پیدا نکرده و ما خیلی تو اونجا جای کار داریم. در مورد کتاب باز اگه بخوام بگم، خود آمار حسن یادگاری، حالا آقای دکتر یادگاری اشاره کردن آمار رو یه ذره بهتر بود به روز بشه، ولی حق میدم بهشون، مسئله چاپ کتاب واقعا کلافه کننده است. در مورد لوت باکس ها و جنبه های اعتیادآوری، کاش مثلا بحثی مثل نیر میس افکت، حالا برای کارهای بعدی البته، یا احکام لوت باکس به لحاظ شرعی، چون یک مقدار بحث فرهنگی اگه بخوایم بهش بپردازیم، یا قوانین لوت باکس که به قمار تنه میزنه، اینا خوبه، میتونه گسترش پیدا بکنه، جلد دو همین بیاد عمیق‌تر بشه رو بازی‌هایی که مسئله رو حل کنه. و چون جنس قلم کتاب والا یاری بود خودشون باز یک سراد مثلا بگن جنس قلم من جنس در حقیقت قلم پژوهشی میبینم که روشش مروری و کتابخونه‌ای هستش و مثل تحقیق در حقیقت جلو اومده و مخاطبش هم به نظر من، حالا من اینجا نظرم با صادقی آمتی تناقض داره، مخاطب این کتاب به نظر دانشجو هستن و پژوهشگر هستن و خانواده شاید سخت تورق کنه کتاب رو و بره سمتش، و اتفاقا این کارو حل میکنه. من کسی هم که با طیف خانواده در ارتباطم و نیاز به این دارم، من نیاز دارم یک کسی بیاد این دانش رو بسازه و من این دانش رو مثل یه کامپایلر، مثل یه مترجم ترجمه کنم به دست خانواده برسونم. ولی اون دانشجو نیاز داره، ولی اون هیئت علمی نیاز داره که این روی میزش باشه، اون خبرنگار نیاز داره که دنیای گیم رو با این بفهمه. از این جهت مخاطبش این کتاب میتونه اونجاها پیدا بکنه. در مورد دیپلماسی سایبری اصطلاح یادگاری یادم یه جلسه مرکز ملی فناوری بود، من خیلی خوشم اومد دیپلماسی سایبری، چون ما یه کتابی داریم از خانم دکتر شریفی از همکارای ما بودن و هستن، دیپلماسی رسانه‌ای و دیپلماسی بازی. ایشون یه خوانش دیگه ای ظاهرن از دیپلماسی رسانه‌ای، حالا من نمیخوام تو اون بریم چون الان زمان آره بله گردید، من الان بعد جای دیگه هم برم. آیا یادگاری خوبیش اینه که
بازی هایی میشنم هم باید جواب
بدم؟ ببین سمت اون نرو به نظر من، چون خودشون نیستن دفاع کنن. آره. از این جهت و خب بالاخره کار علمی ایشون هم قابل تقدیره و خوبیه شما اینه که واقعا وارد بحث میشی، یعنی کلکل میکنیم میریم جلو، این خوبه، این درندگی تو بحث و این که فرمالیته مثلا این جلسه
برگذار میشه. علم باید اینجوری بود، تو جای دیگه نه، تو علم واقعا باید جنگید، بحث هم تمام میشه، میریم چایی میخوریم، غذا میخوریم، میگیم میخوریم، ولی تو بحث علم واقعا
حالا این دیپلماسی سایبری اگه خودتون سر راست بدون در نظر گرفتن اون دیپلماسی رسانه‌ای یه خطم بگید که خود من حداقل استفاده ای کرده باشم، چون کتاب به من دیر رسید و من زیاد سوار نبودم روی محتوا. در مورد بازی ایرانی آنلاین، من الان کم بازی آنلاین ایرانی استریم دنبال میکنم، شما آپارات الان واکنی میبینی مثلا تو استریم باشه بخلی شاید نصفشون مثلا یا خیلی پسرخوانده دارن میرن مافیا دارن استریم میکنن، بازی ایرانی دارن استریم میکنن و میگیره و گرفته. و این که آصادقی فهمودن نباید جا بمونیم. یه جایی کتاب اشاره کرده به مرگ بازی های کنسولی، حالا به نظر من عنوان مطبوعاتی طوری هست، عنوانیه که میخواد مخاطب رو در حقیقت بحث رو برای مخاطب جذاب بکنه و اینا واقعا اون مرگ اتفاق نیفته و بازار رو پی سی و یه جورایی کنسول شاید بگیم داغیش میره جلو. تو جوایزی هم که امسال دیدیم که برگزار شد باز بالدرز گیت اومد آنلاین بود و مولتی پلیر بود اگه اشتباه نکنم و یا بازی موبایلی در حقیقت نمیاد جلو، بازی کنسولی و پی سی اون عمق صنعت رو حفظ میکنه، اون اصالت صنعت رو به نظر من اون حفظ میکنه. یه ذره حالا بحثای شاید سلیقه‌ای باشه این مسئله، ولی بازی آنلاین ایرانی داریم، بازی یعنی استارتاپ هایی داریم که تو حوزه ابری و ایرانی دارن کار میکنن، گیم اپ فکر کنم یا حالا یه همچین اسمی داره که یک لانچر ایرانیه که شما اصلا میتونی متصل بشی بهش و حالا اسمش الان حضور ذهن نداشتم اشتباه گفته باشم و میتونی متصل بشی بهش و در حقیقت بازی بکنی، تو فضای ابری هم کار شده. در مورد پیشنهادم که فرمودید من دیگه خیلی طولش ندم و جمع بندی کنم، به نظر من تجربه نگاری خیلی لازمه. الان نمیخوام بگم ترجمه ها، ببین ما تو ترجمه اینقدر عنوانای جذاب داریم که میریم سمتش. من یه کتابی رو دوره نامزدی بود فکر کنم بخونم، نمایشگاه کتاب دو طرفتیم با دلار خیلی ارزون یادم نمیاد چقدر گرفتیم، یکیش همین کتابی بود که به شما چند وقت پیش گفتم ما اینو می‌خوایم ترجمه کنیم مثلا شروع کنیم، شما ما شروع کردیم. من می‌خوام بگم اونجا ما تازه با این فرآیند آشنا شدیم.
کی به شما گفتم شروع کردیم؟ الان صفحه
بندی رو تا. خب آها تازه تو صفحه بندی. یعنی شو به من گفت آقا دست نگه دارید ترجمهش نکنید، این داره کار میشه. یعنی میخوام بگم ما 3 4 سال گوشی کتابخونه با دلار چند تومانی گرفتیم. ولی دانشجو جماعت به نظر من لااقل از ترجمه هه. یعنی کار دانشجویش این ترجمه باشه، منتها یه چیزی که مسئله رو حل کنه. خیلی خوبه. و تجربه نگاری به نظر من لازمه، هم تو تولید، هم تو توزیع، هم تو مصرف، منتها نگاه به مصرف تو بازی آنلاین استریم باشه به نظر من. و یکی هم بحث راهکارهای والدینی که خب خودم یه مقدار صاحب سبکم توی این مسئله و تخصصم مثلا این مسئله هست، کتاب راهکار والدینی هم داره ارائه میده ولی فکر نمی کنم راهکار والدینی یعنی جایی باز کرده باشه برای اینکه بخواد خیلی عمیق در مورد راهکار والدینی صحبت بکنه، یا الان فرصتش رو نداشته یا عمق رو نداشته یا اصلا هدفش این نبوده که بخواد به راهکار والدینی بپردازه. همین، امیدوارم که علم و فکر و اثری که از ما میمونه برای ما آقا بعد خیلی رو به بار بیاره.
خیلی ممنونم از اون آقای جمشیری شهیدن بزرگتون. دوستانی که در جلسه حاضرند که خیلی جب رسمی نیست سعی میتونید میتونید صحبت بکنید، هم ناظر بر کتاب میتونید آقای یادگاری قول کتاب رو بگیرید این کار رو بکنید به نظرم گرون کتاب، همین که نکتی دارید سوالی دارید طرفی دارید چه از آقای یادگاری چه از آقای صادق آقای جمشیدی بگید که باز
جمشیدیو من بگم
در انتهای جلسه شما جمع بندی کنید که دیگه درس تمام کنید.
بله
یادم. کسی رو که داره بگه بچه‌ها.
حتما.
فهمیدی که خب حالا تو موضوع نیاز به کار بشه، نیازش برای اینو مشخصه. بعد به عنوان بازیساز از شما سوال داشتم که مثلا دیدی که شما دارین بیشتر تو حوزه مثلا صنعت بازیسازی ایرانه یا نه، نگاه جهانی هم داره. مثلا با بازی سالوزی یکی هم که آقای جمشیدی فهمیدن با یه بازی که یه استودیو بلژیکی مستقل ساخته ولی دفعه میاد بهترین بازی سال میشه. و یعنی این تعریف صنعت بازی است که آقا من اینجوری میتون بازی خطنی که کلی بود کنشش مستقبه بازی بلژیکی که یه سوی مستقب ساخته یه دفعه پنشفیش رو بزنی بازی ساخت. بعد میخواستم نگاه شما داره رو بیشتر نگاه ایرانی و ملیه یا نه به بازار جهانی هم نگاه دارید تا به بازی یه زبان انگلیسی بسازید به بازی یه بازار جهانی وارد بشید.
حالا پیروه صحبت همین ایشون خواستم بدونم توی حوزه بازی آنلاین خب شاید بشه گفت اون امتیازی که بازی های آنلاین دارن اینه که بازی آنلاین بهتر هستش که حالا گستردگی بیشتری هم داشته باشه و بتونه حالا مخاطبای بیشتری داشته باشه، ولی خب بازی آنلاینی که تو کشور ما ساخته میشه صرفا داخل مردم خودمون هستن و خب میخوام بدونم ما این توانایی رو داریم که این رو گسترده‌تر بکنیم یا مثلا هدف خاصی پشتشه که این بازی آنلاین صرفا مثلا به کشور خودمون محدود میشه و بین‌المللی نیست به اون صورتی که باید و شاید بازی های آنلاین دیگر هستن.
خب آسان شما بگین که جمع‌بندی جلسه با آقای یادگاری همراه بشه بفرمایید.
شما شما برداشت از صحبتتون که وقت سریع بگم عرض میکنم که ببینید اول اینکه نگاه حتما به بازار جهانی باید داشته باشه، مثلا چاره ای نداره، چون متاسفانه عملا بازار داخلی خیلی وجود نداره. این بازار در داخل کشور ما خیلی ضعیف تر از اونه که بشه روش اصلا صنعت بنا کرد و نمیشه روش متاسفانه هنوز یک شرکت نمیتونه فقط بازار داخل حساب کنه. حتما تو کانادا یه نگاه خارجی دارن، در اینکه چقدر خوب این کارو انجام میدن، چقدر تجربهشو دارن، چقدر میزنه قویان میشه بحث کرد. این چون تجربه میخواد، این زمان میخواد، به مرور زمان خیلی دارن الان بهتر میشن. پس اولی که حتما نگاه به بازار خارج هست حتما. ما یه موضوع دیگه‌ای که من دو تا پرانداز می‌رسیم خود بازار سازی. ما به شدت نیاز داریم که کشورمون بازار سازی کنه. خود این کلی بحث علمی داره که الان بازار سازی بکنیم با محصول خارجی یا محصول داخلی. مثلا چه جور محصول داخلی؟ باید وایس محصول داخلی به وجود بیاد. محصول داخلی تا بازار نباشه وجود نمیاد. پس این مرغ تخم مرغ اصلا چیکار؟ این خودش الان کلی بحث اینجوری داره. پرانتز بسته. یعنی بازار لازم داریم که بتونیم خیلی کشورهایی که الان تو صنعت بازار قوی ان با بازار داخلی شروع کردن. لهستان رو بررسی کنید، کره جنوبی رو بررسی کنید، خیلی از کشورها چین رو بررسی کنید. این شرایطشون وجود داشته. حالا از این موضوع من میگذرم، موضوع دیگه برای تحقیقه. در مورد اینکه بازار داخلی چرا خارج بازار خارجی رو به دست نمیارن، حقیقتش به دست میارن. این اتفاقا واسه میخواد دقیقاً اینجوری نیست. ما الان مثلا همین بازار پسرخانه که مثلا زده شد تو کتاب هم روش صحبت شده، بازار خارجی داره. ما خیلی از تولید کننده ها داخل کشور بازار خارجی دارن. متصور تولید کننده داخل میگه فقط بازار خارجی دارن، این اصلا بازار داخل ندارن، اصلا بازارشون برای داخل نمیسازن. علت اقتصادی ها اینا، چون بازار خوب قابل استفاده متصفانه بعضی نداریم در داخل کشور، از این نظری که بازار خارجی رو تمرکز میکنن. گرچه با اساسای بسیار خوبی داریم که رو بازار داخل هم تمرکز میکنن، ازش هم خوب درمیان، واقعا اونها خیلی کارشون ارزشمنده، ولی حقیقتا اونا دارن فداکاری میکنن، دارن سختی بیشتری میکشن. فکر نکنید چون دسترسی بازار داخل راحت تره پس حتما میشه ازش ما بهتر هم پول در آورد یا ازش صنعت رو چرخون، چون بالاخره زیربنای صنعت اقتصادی باید اول از بازش پول در بیاره تا بتونه بقا داشته باشه، بعد تازه بقیه مراحل هرم بقای هر شرکتی میرسه. این به طور خلاصه در مورد سوالی که فرمودید. چون
این حتی با توجه به اینکه بعضی بازی‌ها حالا با المان‌های فرهنگی فرهنگ ساخته میشه، بازم بازار بین‌المللی داره. مثلا پسرخوانده رو مثال زدید، میگه فرمودید این باز تأثیری نذاشته روی بازاریابیش توی خارج از کشور.
دقیقاً چرا؟ همون نقطه‌ای که اشاره کردم که چقدر خوب بلدن این کارو، متأسفانه خیلی از بازارسازان ما به این مشکل خوردن که بعد از تولید که رفتن حالا بازار خارجی توش بتونن ورود بکنن، یهو دیدن که بازارشون اصلا مناسب اون بازار نیست. کل چالش و پیچیدگی خوردن و بعضیاش غلبه کردن. بالاخره همین که الان بازارهای خارجی بعضی دارن نشون از این غلبه کردن. ولی الان همین مثلا تجربه که مثلا صنعت ما وجود داره، این تجربه با از راه سخت داشته مثلا وجود سرش مثلا خورد به سنگ، یاد گرفتیم که مثلا باید مثلا اینکه حواسمون باشه به بازار. و این دوستان اینم روزا فرصت نیست فقط ها، یعنی به این هم دقت کنید که ما اگر می‌خوایم بازی ایرانی بسازیم که بتونه فرهنگ ایرانی توش تبلور داشته باشه، همونجوری که خیلی از بازی‌های خارجی اینطور هستن، فرهنگ خودشون توش کاملا نمود داره و مخاطب خارجی دارن، این شده کاملا شدنیه. ما برای این نیاز داریم که فقط مطابق طبع بازار خارجی نسازیم، وگرنه که باید بریم مثلا سامورایی و نینجا بسازیم که بهتر از ماشو بقیه میسازن، لازم از بازار ایرانی این دنبال این نیستن. این نکته هم شما فهمید در مورد استوری سازنده بالدورز گیت مثلا مثال زدید، ببینید اون مثال خوب برای این نیست که بگیم حتما یه شرکت ایندی کوچیک هم میتونه بازی بهتر مثلا بسازه، چون لاریان استوریو یه سرچ الان من کردم 1996 تاسیس شده، فکر می‌کنم اون موقع ما هنوز بنیاد ملی بازی نداشتیم. من الان دارم اینجور محاسبه می‌کنم، فکر کنم 10 سال قبل از مثلا تاسیس بنیاد ماست. اون اتفاقا لاریان استوریو خیلی استوری قویه، مسیری گذاشته، مسیرش کاملا قابل بررسی، مسئله خیلی قوی گذارونده. ولی مثلا من مثال میزنم بازی مثلا Dead Cells مثلا مثال خوبی، یه بازی ایندیه که حالا برنده نشده بهترین بازی سال رو، ولی کاندید فهم کنم شد دو سه سال پیش. میشه خلاصه دقیقا روی کردهایی وجود داره که باهاش میشه با بضاعت نسبتا کمتر هم به بازی خیلی خوب رسید. همه اینها همش دقیقا جا نقاط خلایی که روش صحبت نشده، بحث نشده. من مصاحبه میکنم، شاید وقت داریم بازم بحث کنیم، یعنی بحث جذاب من علاقه من دارم وقت
میتونید
خارج
از آره آقا دیگه
بفرمایید.
چون از آن هم هست
سوالای آقای جمشیدی رو من بگم. یکی بحث خانواده رو مطرح کردی، تو کتاب سواد بازی تمرکز روی خانواده بود، اینجا فقط از منظر بازی آنلاین اومدی مطرح کردیم چیزایی که باقی مونده بود تو بازی آغاز شده و سواد بازی فقط در همون حد. اون مسئله خانواده و اصلا اساسا نگاه چیه و اینا، اتفاقا تو بحث فصل آخر سواد بازی خیلی کامل و جدیده همون حرف آقای. من نهیدم کسی اونجوری به بحث سوال سواد رسانه ای هم یه بنگاهیه واسه دوستان، اصلا وارد اون نشیم که اون خودش یه چیز حرص اساسی دیگه است. رو بحث دیپلماسی سایبر رو گفتیم توضیح بدن براتون. ببینید ما الان خلأ ورود به بازار جهانی داریم، از اونورم حاکمیت هیچ برنامه‌ای نداره و اصلا نمیدونن باید چی کار کنن، مخصوصا تو بحث های تک که بازی کامپیوتری هم شاملش میشه. و از اونورم با کارآفرینا و همین بچه‌های بازی‌ساز هم میگن آقا اینا چون نمیدونن دارن چی کار میکنن، هم بهتر که هیچ کاری نکنن، بهترین کار هیچ کاری نکردن. این جمله رو داریم یکی تجربه نگاری، من تقریبا با 20 چند نفر از بازی‌سازای ایران نشستم گفتگو مفصل گرفتیم تو پژوهشکده و نشست داشتیم، رفت و آمد داشتن تو پژوهشکده برای این پروژه جدید. این جمله رو بگم بالای 7-8 بار تکرار کردم که هم بهتر که هیچ کاری نکنن، چون دست بزنن همین هم از خراب میشه. خب این چرا این اتفاق میفته؟ چون ما نمیدونیم از کی باید چه مطالبه ای رو کنیم. مثلا تا حالا به این فکر کردیم وزارت امور خارجه چقدر تأثیر گذاره روی این تصمیمات صادرات بازی؟ اصلا به این چیزو فکر نکردیم. ما وقتی میگیم دپارتمان اقتصادی وزارت امور خارجه، هنوز داره کفش و نمیدونم پسته و قالیچه و اینا رو صادر میکنه، یعنی هنوز اینقدر اولین تو نگاه اقتصاد جهانی. مثلا ایران کجای بازار دنیاست؟ هیچ پلنی نمیبینی از هیچ نهادی که آقا برای چی کار بکنی، کجا رو قرار بگی با این همه ثروت و نیرو انسانیه که ما داریم توی ایران. دیپلماسی سایبر همینه، میگه آقا همون جوری که کشورهای زمانی مهم بودن و ما سفیر میفرستادیم، الان برندها و شرکتها مهمن و سازمانها مهمن که باید شما سفیر توشون داشته باشی. مثلا شما مراودات مثلا سوئد خیلی بیشتره با گوگل تا سوئد با آمریکا، پس طبیعتا یک سفیری از امور خارجه سوئد تو شرکت گوگل دفتر داشته باشه خیلی معقوله. ما اینو کی فهمیدیم یعنی چی چی؟ ببخشید نفهمیدیم یعنی چی این حرف، وقتی میخواستیم اینستاگرامو
مذاکره
که نبود، ولی بعدن گفتیم چیکار کردیم، دوستمون اومد گفت ایمیل زدیم به زاکربرگ بود دیگه، گفت جواب نداد، بعد پست کردن در این حد، یعنی دادم به مسئول دفتر منافع ایران تو سازمان ملل براشون پست. ببین یعنی ما هنوز تو اصل قاجاریم، یعنی تو این بحثا اصلا به این فکر نکردیم بابا تو باید با طرف اگه میخوای راش بدی تو ایران 2011 میخوای اینستاگرام را بدی تو ایران، اونجا باید بشینی باش گفتگو کنی، مذاکره کنی، تو هویت خودتو اونجا تعریف بکنی، آروم 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 به یه توافقاتی برسی، یهو مثل کانادا بگی خب آقا من در ازای پهنای باند امکانات مشتری بازاری که بهت میدم تو در قبالش اخبار رو برا من ببند. نمیتونه؟ خیلی راحت میتونه این کار انجام بده. تو هویتتو تعریف نکردی؟ بعد دنبال اینی که بگی من نمیگم نظام سلطه امپریالیزم رسانه‌ای وجود نداره، داره، تو کارتو درست انجام بده، اونم سر جاش داره کارشو درست انجام بده. اونی اگه بخوای کارو تخصصی و حرفه‌ای ببینی اینستاگرامه داشت درست‌تر رو اصول اساسنامه خودش بهتر پیش میرفت. اما اونجاهایی که خطا کرد مخصوصا سال 1401 تو اونجا اگه خودتو تعریف میکردی تو این 10 سال فرصت داشتی تازه پای مذاکره رو واکن. خب حالا اینستاگرام اساسنامهش هم سال 1401 برای شما زد زیر سوال، پیگیری کردی تو سازمان های قضایی جهانی؟ این یعنی ضعف دیپلماسی شما. دیپلماسی سایبر داره میگه آقا اون دوستانی که این میگفتن دو فضایی شدن و اینا الان باید حرف بزنن که کدوم فضایی شدن، که تو شورای انقلاب فرهنگی هم شما داری رفت آمد الان دو فضایی شدن تو تعامل اینستاگرام، تو حاکمیت، تو سیاست گذاری کو؟ اصلا یادت رفت، اصلا نفهمیدی چه تئوری دادی که اینجا که باید برداشت کنی ازش استفاده نکردی و قدرت هم داشتی و میتونستی استفاده کنی و استفاده نکردی. این میشه دیپلماسی صاحبی، یعنی شما متوجه باشی آقا یک جهان دیگه ای هست، باید از جهان واقع به این جهان پلن داشته باشی، اقدامات اجرایی انجام میدی. حالا تو بقیه مباحث هم بود، یه سوال دیگه هم پرسیدی دیگه یادم نمیاد،
والدین بود و
همین مسئله نمیشته، اگه دوستان دارن بگم که آره کنسولی رو برگ بازی کنسولی. ببین کنسول به معنای همون قبل آفلاینش من تو ذهنم بود و هنوزم تو ذهنمه، یعنی اگه قرار باشه وارد آنلاین نشن خب طبیعتا
شدن دیگه.
آره با شدن راحت تر از قبل، راحت تر از شاید آنلاین ها. کنسول به اون معنا من واقعیت تو ذهنم بود،
ولی به نظر نگاه اصلاح داره چون ما با کنسول هم
آره اینو میشه درست
کرد. بازی منابع داشته، بیان هم مثلا بیان منابع بود.
بله. اونها هم الان رفرنساشو باید نگاه کرد. مثالاش البته ولی میگم کنسول به معنای اینکه آقا مدل بازی‌های دقیقاً ویدیو گیم‌های در 1980 و اوایل 1990 که جدا جدا افراد با هم بازی می‌کردن اون، ولی دیگه وقتی آنلاین میشه که دیگه بحثی نمیمونه هست.
بازم متشکرم به نمایندگی از پژوهشگاه فرهنگ‌هنر اسلامی، از همه دوستانی که حضور داشتن در این نشست قدردانی میکنم. مجدد با یادگاری خدا قوت میگم، از آقای جمشید و آقای صادقی هم تشکر میکنم. بازی که صلواتی در اصل ختم
اللهم صل على محمد و آل محمد.
پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی.